لبنان چهارمین روز از اعتراضات به بحران‌های عمیق اقتصادی را پشت سر گذاشت.
لبنان به یک بنبست سیاسی و اقتصادی بسیار بزرگی افتاده. در روز 30% از جوانان لبنانی بیکارند. لبنانی که از وامدارترین کشورهای جهان است، 2 میلیون از 6 میلیون لبنانی در زیر خط فقر زندگی میکنه.
کشف حداقل 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه‌های پزشکی ایران.
کسانی که با پارتی بازی و با پول وارد دانشگاه شدن، آیا فردا هم با همین پول‌ها فارغ التحصیل نخواهند شد و آیا پزشکانی خواهند بود که بتوانند به طور واقعی در خدمت درمان مردم باشند؟
و افزایش شدید قیمت لوازم التحریر. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ده ها هزار نفر از معترضان به سیاست های اقتصادی دولت لبنان روز یک شنبه برای چهارمین روز به خیابان ها آمدند. در همین حال وزرای یک حزب مسیحی لبنان از دولت سعد حریری کنارگیری کردند. سعد حریری نخست وزیر لبنان در مهلتی 72 ساعته تا پایان امروز دوشنبه به احزاب حاضر در دولتش زمان داده تا راه حلی برای برون رفت از بحران اقتصادی کنونی ارائه کنند. گزارش ها کیست که علاوه بر بیروت پایتخت لبنان، تظاهراتی در دیگر شهرها از قبیل ترابلس، سور، سیدا و بلبک برگزار شده. اعتراض ها به برنامه ریاضت اقتصادی دولت وحدت ملی سعد حریری از شامگاه پنجشنبه در بیروت و چند شهر دیگر آغاز شد و روز جمعه در چند شهر لبنان معترضان با نیروهای امنیتی درگیر شدند. دولت لبنان برای تامین بودجه سال 2020 با مشکلاتی روبروست و در صدد بود بر بنزین، تنباکو و نرم افزارهای ارتباطی از جمله واتساپ مالیات بیشتری وضع کند که به این اعتراضات منتهی شد. شامگاه یک شنبه سعد حریری و وزرای دولت در یک جلسه ویژه شرکت کردند و طرح سعد حریری را به مذاکره گذاردند. بشنویم از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان.
طرح آقای حریری که امروز پس از جلسه فوق‌العاده وزیران تشکیل شده، اینکه آیا همه وزیران در این جلسه بوده ما نمیدونیم، یک طرح 24 ماده‌ای است که میخواد حقوق 50% از وزرا رو کم بکنه، تمام صندوق‌های غیر ضروری رو میخواد از بین ببره، بعد میخواد حقوق کارمندان بسیار بالای دولت رو 25% بعد یا در 50% کم کنه. هر مناقصه یا توافقی که مبلغ قراردادش از 25 هزار دلار باشه باید حتما قبلا در دولت تصویب بشه. تعیین سقف حقوق برای نظامیان کرده، تصمیم گرفته که قانونی برای بازگرداندن اموال مسروقه به وجود بیاد، بعد لغو کلیه مالیات هایی که بر ارزش افزوده در بخش های خدماتی و تلفنی. خلاصه یه طرح بسیار بسیار بزرگی است که انجامش از دست این دولت بقیه من ناممکنه. هنوز هم بقیه اعضای دولت اظهار نظر نکردن. باید ببینیم در پایان این التیماتوم 72 ساعتی چه اتفاقی خواهد افتاد، چون آقای حریری قبلا اعلام کرده بود که همه احزاب شرکت کننده در دولت و تقریبا این تمام نیروهای سیاسی لبنان هستند بایستی یک طرح بیارن برای اصلاحات. اینکه حالا خودشون طرح میارن یا اینکه روی این طرح آقای سعد حریری توافق میکنن نمیدونیم، ولی به هر حال طرحی بسیار بلند پروازانه که من فکر میکنم انجام همه این طرحها از دست دولت بر نمیاد، ولی شاید لااقل انتشارش بخشی از تظاهر کنندگان راضی بکنه.
آقای صدرزاده، سعد حریری یک کارنامه 3 ساله در لبنان داره. شما تصور میکنید با این شرایط جدیدی که به وجود آمده سرنوشت او چه خواهد بود؟ به ویژه با توجه به اینکه دبیر کل حزب الله لبنان حسن نصرالله روز شنبه با استعفای او مخالفت کرده و گفته که ضرب العجل سعد حریری برای استعفا شانه خالی کردن از مسئولیت پذیریه و اضافه کرده که تشکیل دولت جدید میتونه حتی 2 سال به طول بیانجامه. شما عاقبت این کار را چگونه میبینید؟
خیلی ها حد میزنند که صندلی که بر روش آقای سعد حریری به عنوان نخست وزیر نشسته صندلی است که در حال به اصطلاح سقوط هست، برای اینکه از زمانی که این دولتی رو که تشکیل داده این اعضای این دولت یا احزابی که پشت این دولت بودند همدیگر رو به طور متناوب و متبادل بلوکه کردن، دولت اصولا نتونسته تصمیم بگیره و همین باعث افزایش نارضایتی های مردم شده. خیلی ها میخوان که سعد حریری استعفا بده، ولی حزب الله مخالف استعفای سعد حریری هست. خود سعد حریری هم من غیر مستقیم تهدید به استعفا کرده. حزب الله میدونه به این حرف آقای نصرالله درسته که اگر سعد حریری استعفا بده مدت مدیدی طول میکشه که دوباره یک انتخاباتی انجام بگیره، یک دولت جدیدی به سر کار بیاد و دوباره بتونه اوضاع رو در دست بگیره. من فکر میکنم مشکلات آقای سعد حریری مشکلات جامعه لبنان، احزاب متعددی که همدیگر رو در حقیقت خونسا میکنن و امکان تصمیم گیری رو از هم دیگه گرفتن. بنابراین اگر واقعیت رو آدم نگاه بکنه لبنان به یک بنبست سیاسی و اقتصادی بسیار بزرگی افتاده. در حدود 30% از جوانان لبنانی بیکارن. لبنانی که از وامدارترین کشورهای جهان است، 2 میلیون از 6 میلیون لبنانی در زیر خط فقر زندگی میکنه و میلیون ها آواری سوری و فلسطینی در اونجا هستند و گروه بازی گروه هایی که در این دولت شرکت دارن همه اینها بار شده و دولت از بردن این بار خیلی عاجزه. بنابراین من فکر نمی کنم که به این سادگی بشه یه طرح سیاسی برای خروج لبنان از این بس پیدا بشه به این راحتی و سادگی.
آقای اسدزاده، یکی از ویژگی‌های تظاهرات لبنان این هست که احزاب مختلف مردم رو تشویق به شرکت در اون نکردند، بلکه این جامعه مدنی لبنان هست که جویای تحولات سیاسی در کشور و حتی تحولاتی در احزاب مختلف این کشور.
حرف شما کاملا درسته. هیچ گونه از شعارها و پرچمها و حمایتهای از جانب این احزاب متعددی که در لبنان هست نسبت به این تظاهر کنندگان نمیبینیم، بلکه اینجا و اونجا چون خواسته های مردم به حق هست نشانه های میبینیم که احزاب سعی میکنن خودشون رو بچسبونن به این تظاهرات. ولی مردمی که در خیابان هستن اول مردمان شهرنشین هستن، روشن هستن، اغلب تحصیل کرده ها هستن و اینها نسبت به آینده خودشون و کشورشون نگران هستند، چون میبینن که این دولت تشکیل شده بر اساس این قانون اساسی و تقسیم قدرت و ثروت و نفوذ بین گروه های سیاسی عملا جامعه رو به بحران کشیده و همدیگر رو این گروه های متفاوت خونسا میکنن. اینی که تمام این جمعیت میگه این دولت باید استعفا بده و به جای این یک دولت کارآمد بیاد، که این هم من فکر میکنم برای جامعه لبنان خیلی مشکل باشه، ولی این نشان از بی‌اعتمادی مردم لبنان نسبت به دولت هست. چیزی است که شباهتی داره با همون تظاهراتی که ما در عراق دیدیم که مردمان عادی ریخته بودند علیه گروهگرایی نیروهای مسلح و غیر مسلح و عدم کار برای مملکت تظاهرات میکردند.
لبنان 4 روز از اعتراضات به بحرانهای عمیق اقتصادی را پشت سر گذارد. با دیدگاه علی سعدزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان در این رابطه آشنا می شدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون از همراهی شما عزیزان و بشنوید که افزایش شدید قیمت لوازم التحریر مشکلات فراوانی رو برای دانش آموزان به وجود آورده. امسال مشکلاتی مانند رشد قیمت ارز، کمبود شدید کاغذ و عبور رسمی نرخ تورم از 40% باعث شد تا قیمت نوشت افزار تا 300% افزایش یابد. مهدی تاهباز از رادیو فردا.
امسال علاوه بر بوی ماه مهر و مدرسه، یک بوی دیگر نیز به مشام دانش آموزان و البته بیشتر والدین آنها رسید. بوی گرانی لوازم التحریر و سختی فراهم کردن حداقل‌هایی برای پر کردن کیف فرزند محصل. طبق آمار قیمت لوازم التحریر در مقایسه با سال گذشته با افزایش 300% روبرو بوده. افزایشی که پدر و مادر را اگر از قشر متوسط جامعه به پایین باشند با مشکلات بسیاری روبرو می‌کند. مشکلات البته فراتر از پر کردن کیف یا کوله پشتی دانش آموز است. هزینه ثبت نام در مدرسه، سرویس رفت و آمد، کلاس‌ها و برنامه‌های فوق‌العاده و مخارج پیش‌بینی نشده دیگری که به مرور و در طی سال به خانواده‌ها تحمیل می‌شود. جلد کردن کتاب و دفتر، پر کردن جامدادی و ذوق و شوقی که یکی از جذابیت‌های ماه مهر و روزهای اول مدرسه بود. حالا و با سه برابر شدن قیمت‌ها دیگر پدر و مادرها توان خرید هر نوع لوازم تحریری را برای فرزندان خود ندارند و بچه‌ها باید به ساده‌ترین ها اکتفا کنند. مهر ماه شب عید بازار و مغازه‌های نوشت‌افزار فروشی است، اما امسال گویا رکود به کسب و کار این صنف نیز سرایت کرده و فروشندگان با مراجعینی سر و کار دارند که وارد مغازه شده قیمت‌ها را می‌پرسند و در نهایت سعی می‌کنند با حداقل‌ها نیاز فرزندانشان را برآورده کنند.
امسال نسبت به سال قبل مشکلی که بوده برای مردم هم هزینه بالای نوشت افزار بوده و وسایل مدرسه، هزینه بالای کیف، کتاب، دفتر، مداد، اون چیزایی که بوده. و هم خیلی به خاطر مشکلات اقتصادی که تو جامعه وجود داره توی این بخش هم خیلی نمود زیادی داشته.
لوازم تحریر که اولین چیزیه که اصلا باید بچه برای مدرسه‌اش داره میره، یه دفتر مشق داشته باشه، یه دونه مداد داشته باشه، یه پاکن و یه تراش داشته باشه. همینم، یعنی من رفتم به خدا برای بچه‌ام اون روز یه دونه یه مدادنگه فایبرگلاس هم نگرفتم، یه مارک خیلی ارزون که 25000 تومان بوده، اصلا به درد نمیخوره، میتراشه میشکنه واقعا.
طبق نوشته خبرگزاری های ایران، برای پر کردن یک جامدادی شامل یک مداد، خودکار، پاککن، تراش و خطکش حداقل باید 17000 تومان پرداخت کرد، آن هم برای بیکیفیت ترین نوع لوازم تحریر. اگر خانواده قصد استفاده از نوشت افزار با کیفیت را داشته باشند، همین پر کردن جامدادی تا 130000 تومان هم برایشان آب می‌خورد. خرید یک کوله پشتی ایرانی بین 120 تا 280000 تومان و نوع خارجی آن 2-3 میلیون تومان خرج برمی‌دارد. دفتر صدبرگ ایرانی حدود 7000 تومان قیمت دارد و قیمت جنس خارجی حداقل 5-6 برابر است. البته بازار لوازم تحریر لاکچری مشتریان خاص خود را دارد، جایی که ممکن است خانواده‌ای برای پر کردن یک کوله پشتی چند ده میلیون تومان هزینه کند.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی موسوم به خبرگزاری خانه ملت، محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل 200 مورد از صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران خبر داده و این در حالی است که وزیر علوم گفته بود که حتی یک مورد صندلی فروشی در دانشگاه‌های زیر مجموعه وزارت علوم نبوده است. رادیو فردا درباره این موضوع با سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی در فرانسه گفتگو کرده و دیدگاه او را جویا شده است.
اگر زمانی فکر می‌شد که دانشگاه و محیط‌های آکادمیک از این فساد سیستماتیکی که در ایران وجود داره برکنار هستند و ما در حداقل در دانشگاه یه محیط علمی داریم که شایستگی و توانایی‌های افراد حرف اول را می‌زنه و در اونجا دیگه فساد و پارتی بازی و رانتخاری وجود نداره یا پول نمی‌تونه حرف آخر را بزنه، متأسفانه این نوع خبرها نشون میدن موضوع فساد موضوع بسیار جدی‌تر و عمیق‌تری در ایران است که حتی محیط‌های آکادمیک هم متأسفانه بهش آلوده شده.
آقای پیوندی، محمود صادقی نماینده تهران میگه که منشأ اصلی این فساد در دانشگاه‌های علوم پزشکی تغییرات نرخ ارز و بازگشت تعداد زیادی از دانشجویان خارج از کشور به ویژه در رشته‌های پزشکی بوده و پس از بازگشتشون به ایران به دنبال تحصیل در دانشگاه‌های برتر بودن، ضمن اینکه اشاره می‌کنه که موارد دیگری بدون اینکه در خارج از کشور تحصیل کرده باشن هم در دانشگاه‌های برتر مشغول به تحصیل شدن از طریق خرید صندلی.
خبرهایی که در مورد اون راههایی که افراد پیدا میکنن برای اینکه بدون اینکه شایستگیشو داشته باشن از امتیاز خاصی در دنیا آکادمیک بهره مند بشن، اینا ویژگی های یک جامعه که فساد در همه جاش رخنه کرده و بنابراین در این مورد خواستم افرادی به دانشگاه‌های خارج از کشور میرفتن و بعد به بهانه بازگشت به ایران میرفتن به دانشگاه‌هایی که در حالت عادی نمیتونن از طریق کنکور بهش راه پیدا بکنن. این تقلب آشکار هست برای اینکه اونها با دانستن این راهی که وجود داره عملاً کنکور را دور زدن و حق کسانی که جاشون در دانشگاه بوده را زیر پا گذاشتن با یه نوع تبعیض و از طریق پول وارد نظام دانشگاهی در بخشایی که از رتبه‌های بسیار بالایی برخوردارن و برای ورودش تلاش بسیار زیادی لازمه وارد این بخش‌ها بشن. به این ترتیب راه‌های مختلفی که افراد پیدا کردن برای اینکه بدون اینکه شایستگیشو داشته باشن وارد برای مثال رشته‌های پزشکی بشن، همه اینها ویژگی‌های جامعه‌ای که سالم نیست، نیست و در اینجاها پول و امکانات و رابطه حرف آخر را میزنن.
آقای پیوندی، محمود صادقی میگه که بیش از 200 مورد صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشف شده و حتی ردپای برخی از مؤسسات کنکوری که در سیمای جمهوری اسلامی برنامه تبلیغاتی دارند در این پرونده دیده شده. تصور میکنید که مؤسسات کنکور چگونه پاشون به اینجا باز شده؟
وقتی قرار میشه در جامعه‌ای به جای شایستگی، به جای مهارت، به جای توانایی پول حرف اول و آخر را بزنه و از این طریق در واقع هر نوع فسادی ایجاد بشه، در این حوزه هم وقتی که شما میتونید در وزارت علوم یا در بقیه نهادها، وزارت بهداشت که مسئول دانشکده‌های پزشکی هست، نفوذ بکنید و از اونجا به خرید و فروش موفقیت در کنکور دست بزنید، این افراد میتونن صاحب مقام باشن یا کلاس‌های کنکور باشن یا هر کس دیگه‌ای که بتونه با پول چیزایی رو در این جامعه، در وزارت علوم، در وزارت بهداشت، در دانشگاه‌ها بخره. و بهترین رابط هم در شرایط ایران همین کلاس‌های کنکور هستن که سودهای میلیاردی میبرن از داستان کنکور و از داستان ورودی به دانشگاه ها و بنابراین به نظر من هیچ جای تعجب نداره. اون چه که فقط پرسش هست اینه که آیا ما فقط با این 200 مورد سر و کار داریم یا ما احتمالاً با یه پرونده سر و کار داریم که طول و عرضش بسیار وسیع‌تر از این هاست و خیلی از کسانی که در سالهای گذشته در کنکورها قبول شدن از طریق همین راه پولی و از طریق فساد رشوه دادن و ایزی هست که آشکارا در نظام آموزشی عالی متاسفانه ایران وجود داره و کسانی که شایسته هستن کنار زده میشن و کسانی که پول بیشتر یا امکانات بیشتری دارن میتونن جایی در این سیستم برای خودشون پیدا کنن.
خب آقای پیوندی، حالا صندلی ها رو خریدن و در نهایت پزشکانی هستن که خارج میشن از دانشگاه. این 200 پزشک چگونه عاقبتی برای جامعه خواهد داشت؟ آیا پایه و دانش کافی رو برای انجام وظیفه دارند؟
در حقیقت همه پرسشی که وجود داره اینه، یعنی این کسانی که با پارتی بازی و با پول وارد دانشگاه شدن، آیا فردا هم با همین پولها فارغ التحصیل نخواهند شد و آیا پزشکانی خواهند بود که بتوانند به طور واقعی در خدمت درمان مردم باشند؟ و سوالای دیگه‌ای که در مورد تأثیرات بسیار منفی و مضر چنین کارهایی روی فضای دانشگاه، اعتمادی که مردم به دانشگاه‌ها دارن، اعتمادی که مردم به پزشک دارن، همه اینها عواقب روش‌هایی که به گونه‌ای بسیار مضر و مخرب امروز مانند موریانه پیکر دنیای آکادمی رو میخوره و ما را از درون ضعیفتر و ضعیفتر میکنه.
کشف حداقل 200 مورد از صندلی فروشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه میشنیدیم. در نمایشگاه کتاب فرانکفورت یک گروه حقوق بشری غرفه‌ای به نام دختران انقلاب راه انداختند و خواهان آن شدند که روز ششم دی ماه به یک روز جهانی بدل شود، روزی که دو سال پیش ویدا موحد روسری از سر برداشت. بشنویم از شهرام میریان.
در هفتم دی ماه دو سال پیش تظاهراتی با شعار نه به گرانی در مشهد آغاز شد و به تدریج این حرکت پا را فراتر گذاشت و به بیش از 100 شهر دیگر ایران هم راه گشود. یک روز پیش از این تظاهرات فراگیر، یعنی در ششم دی ماه، زن جوانی با نام ویدا موحد در تقاطع دو خیابان انقلاب اسلامی و وصال شیرازی تهران بر بالای سکویی رفت و در حرکتی نمادین روسری خود را به نشانه اعتراض بر سر چوبی آویزان کرد و آن را تکان داد. این حرکت اعتراضی سپس به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و در مدت کوتاهی دختران و زنانی دیگر نیز به این حرکت پیوستند. در آن موقع روزنامه‌ها نوشتند بدون 29 زن دستگیر و بازداشت شدند. اتهام این زنان از سوی مقام‌های قضایی تشویق مردم به فساد از طریق کشف حجاب اعلام شد. در همبستگی با این زنان چند ماهی است در آلمان یک گروه حقوق بشری در شهر فرانکفورت شکل گرفته که زنان مهاجر سکولار نام گرفته. این زنان همزمان با گشایش 71مین نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، غرفه‌ای هم در سالن شماره 4 این رویداد بزرگ فرهنگی با نام دختران خیابان انقلاب راه اندازی کردند. تلاش برای ثبت روز ششم دیماه، یعنی همان روزی که ویدا موحد در تهران روسری از سر برداشت، یکی از هدفهای اصلی زنان مهاجر سکولار است که در این باره شهناز مرتب، یکی از سخنگویان این گروه، به رادیو فردا اینطور گفته:
محور اصلی توی این غرفه یک روز جهانی علیه حجاب اجباری در کشورهای حالا اسلام زده یا ایران به خصوص، و انتخاب روز 27 دسامبر روز جهانی علیه حجاب اجباری که مصادف است با ششم دیماه، این روز باید به یک روز جهانی علیه حجاب اجباری تبدیل بشه. روز جهانی که مبدا حرکت اعتراضی دختران خیابان انقلاب و به خصوص روزی که ویدا موحد توی خیابون انقلاب رفت روی اون سکوی برق و حجابش رو به عنوان اعتراض روی یک چوبی قرار داد و بالا گرفت، این روز برای ما سمبل یک روز اعتراضی علیه حجاب اجباریه و ما سعی کردیم این روز رو ششم دیماه در واقع تبدیل بکنیم به یک روز جهانی علیه حجاب اجباری، که خوشبختانه این مسئله در یه سطح خیلی بالای اینجوری نسبت به این غرفه‌ای که ما در این نمایشگاه داشتیم توجه شد و اعلام آمادگی کردن که پا به پای ما ششم دیماه رو به خیابون بیان و اعلام بکنن که این روز یک روز جهانی علیه حجاب اجباری. ما صدای زنان معترض، صدای کارگران معترض و زندانی در ایران هستیم، ما صدای زندانیان سیاسی در ایران هستیم، ما صدای سپیده قلیان، نسرین ستوده در خارج از کشور هستیم و امیدواریم که این روز ششم دیماه تبدیل بشه به یک روز بین المللی و رسمی، که این روز مردم به خیابون بیان و اعلام بکنن امروز روز جهانی علیه حجاب اجباری در سراسر دنیا.
شهناز مرتب در پایان این گفتگو در نمایشگاه کتاب فرانکفورت یادآور شده گروه زنان مهاجر سکولار نه تنها به حجاب اجباری در ایران بلکه در دیگر کشورها هم معترض است، و پیش از این هم این گروه در نمایشگاه اخیر مد اسلامی در شهر فرانکفورت ضمن برپایی چند نمایشگاه عکس از مبارزات 40 ساله زنان ایرانی علیه حجاب اجباری در برابر این نمایشگاه مد تظاهراتی هم برپا کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو از خبرنگار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب بشنویم.
تیم فوتبال پرسپولیس در آغاز هفته هفتم لیگ برتر روز یکشنبه در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی با نتیجه 2-1 پیکان را شکست داد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پیش از این به دلیل بی‌اخلاقی هواداران منتسب به پرسپولیس رأی به برگزاری یک دیدار خانگی بدون تماشاگر این تیم داده بود. در دو بازی دیگر عصر یکشنبه فولاد خوزستان در تبریز 3-2 ماشین‌سازی را شکست داد و مسابقه دو تیم نفتی پارس جنوبی جم و صنعت نفت آبادان به تساوی بدون گل انجامید. هفته هفتم لیگ برتر عصر دوشنبه با برگزاری 5 مسابقه به پایان میرسد که در چند بازی مهم گلگهر سیرجان با سپاهان، نساجی مازندران با تراکتور، زوباهن با شهر خودرو و سایپا با استقلال به مساف هم میروند. در نخستین روز از رقابت‌های وشوی قهرمانی جهان در چین یک شنبه در ماده ساندا در بخش زنان الهه منصوریان حریف فرانسویش را شکست داد و در دور دوم با حریفی از لبنان مسابقه می‌دهد. و در ساندای مردان عرفان آهنگریان، یوسف صبری و میلاد عارفی مقام هم در دیدار نخست حریفان خود را شکست دادند و راهی دور دوم شدند. 15 دوره مسابقات جهانی وشو با حضور نمایندگان 102 کشور از روز یکشنبه در شانگهای چین آغاز شد. در ادامه رقابت‌های هندبال انتخابی المپیک 2020 در دوحه قطر، تیم ملی هندبال ایران روز یکشنبه با نتیجه 26-29 مغلوب تیم بحرین شد. تیم هندبال ایران که در بازی اول کره جنوبی را شکست داده بود، روز سه‌شنبه در سومین مسابقه مقابل تیم ملی هندبال کویت به میدان می‌رود. در تازه‌ترین رده‌بندی تیم‌های باشگاهی فوتبال آسیا که یکشنبه از سوی AFC انتشار یافت، تیم زوباهن ایران به عنوان تیم اول این کشور و دهم آسیا انتخاب شد و تیم‌های پرسپولیس و استقلال هم به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم ایران و 11 و 13 آسیا قرار گرفتند. و در حساس‌ترین مسابقه هفته نهم لیگ برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب تیم صدر جدولی لیورپول در ورزشگاه اولد ترافورد برابر منچستر یونایتد با کسب نتیجه 1-1 متوقف شد. شاگردان یورگن کلوپ با وجود این تساوی همچنان به عنوان تنها تیم بدون باخت لیگ برتر فوتبال جزیره با 25 امتیاز در رتبه اول جدول رده‌بندی ایستاده‌اند، با اختلاف 6 امتیاز نسبت به تیم دوم منچستر سیتی.
و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم. امیدوارم که روز و روزگار بر سر لطف باشه و امروز هم با شما بسازه. خدا نگهدار تک تک شما. صدای دیگر،
صدای زنان.
روز جهانی زنان روستایی را در حالی پشت سر گذاشتیم که بر اساس آمار 1/4 زنان ایران در روستاها زندگی می کنند. با من رویا کریمی مرشد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. مسئله ابتکار معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی همواره از تلاش دولت 12 برای بهبود وضعیت زنان روستایی سخن گفت.
در دولت 12 توجه خاص به وضعیت زنان روستایی و زنان عشایر هست، با عنایت به اینکه الان شاخصهای عدالت جنسیتی ابلاغ شده، شاخصهای عدالت جنسیتی در موضوعات مختلف مثل آموزش، بهداشت، اشتغال، ورزش تعریف میکنه که چه حرکتی رو از وضعیت کنونی به سمت شرایط مطلوب باید داشته باشیم.
مهمان برنامه این هفته ما اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست ساکن ایتالیاست، تا با هم به این موضوع بپردازیم که آیا واقعا وضعیت زنان ایرانی آنگونه که معاون رئیس جمهور میگوید رو به بهبود است؟ اعظم، بیایید یکم کلی تر و از دور نگاه بکنیم. موقعیت زنان روستایی در حال حاضر در جهان چطوره؟ یه توضیح کوتاه برای ما بده تا بعد بریم به سراغ ایران و ببینیم که در ایران چه میگذره.
آمار میگه که توی کشورهای در حال توسعه حدود 40-63% فعالین و کارگران فعال بخش کشاورزی رو زنان روستایی تشکیل میدن. این در واقع داره مطرح میکنه که به نوعی زنان روستایی هستن که نقش خیلی مهمی در امنیت غذایی حداقل در آسیا و بخش مهمی از آفریقا دارن. اما از طرفی همین در کنفرانس نیویورک موضوع خیلی مهمی که مطرح شد این بود که رابطه بین برابری جنسیتی و آپارتاید اقلیمی که ما الان در اثر شرایط بحران تغییر اقلیم میشناسیم یه رابطه بسیار معناداریه، به این ترتیب که شرایطی که تغییر اقلیم در جهان به وجود آورده گروه‌هایی را که ضعیف‌تر بودند، که یه بخش زیادی شامل زنان و کودکان و سالمندان بوده و بعد کشورهایی که به لحاظ اقتصادی کم توان‌تر هستند، به شرایط سخت‌تر و بدتری برده. و این خودش نشون میده که چقدر توجه به برابری جنسیتی و چقدر توجه به گروه‌های بومی و روستایی که در بخش محروم و کم بهره سیستم‌های اجتماعی قرار دارن چقدر میتونه اهمیت داشته باشه. هم به خاطر اینکه ما الان با شرایطی از تغییر اقلیم و بحران اقلیمی مواجه هستیم، خب میتونن نقش خیلی مهمی داشته باشن در شرایط انعطاف زندگی، در برنامه ریزی، مدیریت سیستم آب و زمین و محصولات کشاورزی، و هم از طرف یک اثر سو و مشکلات جدی که برای این گروه ها به وجود میاد رو میشه با این کار کردن روی توانمندسازی زنان روستایی و برابری جنسیتی در بخش های محروم جامعه میشه به هر حال اونو محدود کرد و مدیریتش کرد. از این دو منظر به نظر من توجه به زنان روستایی و اختصاص دادن یه روزی تقویم جهانی میتونه بسیار بسیار مهم باشه.
یکی از نکاتی که در روزهای اخیر که بحث زنان روستایی کمی گرمتر شده مطرح شده، ارتباط میان تغییرات اقلیمی و تأثیر اون بر زندگی دختر بچه‌هایی که در روستاها زندگی می‌کنن، که این تغییرات اقلیمی و پایین اومدن درآمد عملاً داره منجر میشه به بالا رفتن کودک همسری.
می‌دونید که سازمان ملل در گزارشی که منتشر کرده بود گفته بود که سال 2015 چیزی نزدیک به 13.5 میلیون کودک در سراسر جهان با کمتر از 14 سال مجبور بودن ازدواج بکنن، و الان با توجه به شرایطی که داره پیش میره آمار میگه که تا سال 2050 احتمالاً این رقم به حدود 310 میلیون کودک در سراسر جهان میرسه. حتی همون عدد اولیه یعنی چیزی نزدیک به 37 هزار کودک در روز دارن ازدواج میکنن. این رابطه خیلی مهمی داره با کشورهایی که به لحاظ اقتصادی شرایط بدی دارن و با بحران اقلیمی مثل خشکسالی، مثل شرایط سیل، مثل وضعیتی که رودهای پرآبی که به هر حال به لحاظ کشاورزی سیل و اینا باش زندگی روزانه‌شون رو می‌گذروندن دچار مشکل شدن، رابطه مستقیم داره. مثلا کشورهای مثل موزامبیک، کشورهای مثل مالاوی شرایط سخت و بحرانی رو پشت سر می‌ذارن. و مثلا گزارشی منتشر شده بود از یک سازمان غیر دولتی که در موزامبیک دختر بچه‌های 13 ساله 12 ساله مجبور به ازدواج میشن با پرداخت معادل 25 پوند. اما در ایران هم ما با این مسئله مواجهیم. شهرهایی مثل رشدخوار توی خراسان رضوی یا فریمان یا مثلا توی آذربایجان شرقی بستان آباد، اینا شهرهایی بودن که آمار ازدواج دختر بچه‌ها در اون حداقل آمار رسمی که ما بهش دسترسی داریم افزایش پیدا کرده بود. بررسی کردم دیدم مثلا خشکسالی شدیدم توی این مناطق از 94 تا 86 ممیز 9 درصد افزایش پیدا کرده. یعنی که به هر حال ما حتی در ایران هم وقتی که کوچک به این مناطق روستایی نگاه بکنیم یا مجموعه های روستایی نگاه بکنیم که عملاً که با کشاورزی زندگیشون رو میگذروندن، متوجه میشیم که چقدر مسئله بحران خشکسالی و کم آبی تاثیر جدی گذاشته به ناتوان کردن خانواده ها در پروسه‌های اقتصادی و بعد مواجه شدن با اینکه به هر حال این بحران رو باید به یه طریق پشت سر بذارن. آمار دیگه وجود داره در خراسان شمالی که در بخشای ترکمن‌نشین بسیاری از دختر بچه‌ها از تحصیل باز موندن برای اینکه برای کمک به خانواده‌هایی که زندگی روزانه‌شون رو با کشاورزی و مخصوصاً دامپروری می‌گذروندن الان مجبورن به گرین بافی، قالی بافی در خونه‌ها مشغول باشن به خاطر کمک هزینه بودن به خانواده‌ها. و عملاً اون شکل سنتی که در ازدواج دختر بچه‌ها در بخش از این روستاها و شهرهای کوچک‌تر بوده، این مسئله مشکل اقتصادی اون رو در واقع تشدید کرده، به شکل خیلی معناداری افزایش پیدا کرده.
اعظم، بر اساس آمارهایی که شهلا کاظمی پور جمعیت شناس و جامعه شناس ساکن ایران تحلیل کرده، 10,100,000 نفر از زنان ایرانی، یعنی به گفته خانم کاظمی پور 1/4 جمعیت زنان ایران در روستاها زندگی میکنند. با توجه به این گستردگی جمعیتی زنان روستایی، امکاناتی که برای این زنان در روستاهای ایران فراهم شده چه هست؟ آیا به اندازه کافی روستاها برای تامین نیازهای متفاوت زنان رشد پیدا کردن؟
یکی از بخش‌های مهمی که اهداف توسعه پایدار تعریف می‌کنه، که اگر اشتباه نکنم هدف پنجم که برابری جنسیتی و هدف اول که از بین بردن فقره، در واقع می‌گنجه توی قوانین مثلا 20C که ما خود در ایران می‌دونیم که آقای خامنه‌ای به شکل جدی باش مخالفت اصلا حتی شخصیش رو اعلام کرد. اینا یه بخش مهمی زیر مجموعه‌اش این بود که کار بشه روی توسعه پایدار در بخش‌های روستایی. ما به جز اینکه خب می‌دونیم که بی‌عدالتی اقلیمی در ایران به شکل مستقیمی وجود داره، در اغلب استان‌های مرزی از بخش استان‌های زاگرس‌نشین گرفته تا سیستان و بلوچستان تا آذربایجان شرقی تا خراسان شمالی، مشکل جدی توسعه یافتگی باهاش مواجهیم. در این حد که حتی ما مشکل جدی اساسی با آشامیدنی داریم. مثلا در سیستان و بلوچستان می‌بینیم که هنوز داره قربانی می‌گیره آب‌آوری و دختر بچه‌هایی رو داشتیم که تا همین ماهای اخیر به خاطر همین حمل آب دچار مشکل شدن، آسیب دیدن و یا اینکه حتی جونشون رو از دست دادن. در جنوب استان کرمان در اشایر و بخشای روستایی این قسمت ما می‌بینیم که مشکلات جسمی زیادی برای زنان روستایی به وجود اومده، مثلا یائسگی‌های زودرس به خاطر حمل روزانه آب، بازموندن از تحصیل و توانمند کردن زنان حتی تو بخش همون کشاورزی و آموزش دامداری. از طرفی دسترسی زنان روستایی به بازار، علارغم اینکه بخش مهمی از تولید رو توی بخش روستایی زنان به عهده دارن، چه در صنایع دستی چه فرآوری محصولات لبنی یا کشاورزی، عملا دسترسی مستقیمی به بازار ندارن و هیچ وقت پول به دست زن روستایی نمیرسه. خب این عدم استقلال مالی میتونه از طرف دسترسی به بازارچه‌های بومی و محلی توانمند کردن زنان در ایران عملا جایی نداره. ما میدونیم که دسترسی به مسائل بهداشت درمان هم حتی انقدر آمار کمی از مراقبین بهداشت یا افرادی که برای اینو فعالیت در روستا اختصاص داده شدن، انقدر تعدادشون کمه و انقدر درآمدی کمی، سرمایه گذاری کمی روش شده که اغلب بخشای روستایی از این مسئله محرومن و عملا زنان روستایی حتی سیستمی ندارن که بتونه بهشون پاسخگو باشه، بتونن اونجا مراجعه بکنن، مشاوره بخوان، کمک بخوان در مورد مشکلاتشون، از خشونت خانگی گرفته تا مسائلی که به خاطر مهاجرت ممکنه باش درگیر باشن تا حتی مسائلی مثل اعتیاد، مثل مشکلاتی که با تولد فرزندانشون ممکنه براشون پیش بیاد، چنان حتی در موردش صحبت بکنن چون هیچ مرجعی وجود نداره. مثلا آماری سازمان ورزش جوانان امسال منتشر کرده بود که نشون میده عدد و رقم‌های اندازه‌گیری قد و مشکلات استخوانی جدی در زنان روستایی آمار نشون میده و هنوز هیچ برنامه و پروژه جدی برای اینکه نیاز برنامه تغذیه و غذایی یا مثلا جلوگیری از فقر مفردی که باعث میشه یه همچین مسئله به شکل گسترده در روستای ایران به وجود بیاد برای زنان و دختر بچه‌ها هنوز برنامه جدی براش اعلام نشده. به این ترتیب نه، میتونیم بگیم که واقعا هیچ برنامه برای توانمند کردن زنان در بخش روستایی نبوده و اگر هم برنامه‌ای وجود داشتن عملا اینقدر به لحاظ فرهنگی ضعیف بوده، اینقدر اطلاع رسانی ضعیف بوده و اینقدر بخش حوزه مالی سرمایه گذاری اندک بوده که اون جمعیت گسترده رو نمیتونسته پوشش بده. نمونه‌های روشنش هم داریم در استانهایی که در موردش صحبت کردم، مثل استانهای جنوب شرق ایران، سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی که بخش زیادی از اولین یا دومین استان در جمعیت روستایی زنانه، یا استانهای زاگرس نشین که عملا زنانش با اون فهم زیادی که در تولید دارن باید توانمندتر بودن ولی میدونیم که مشکلات جدی دارن. حاشیه نشینی که در شهرهای در صنعتی مثل تهران و مشهد باش مواجه هستیم عملا با یه حجم عظیمی از مشکلات که از ابتدایی ترینش مثل دسترسی به آب و بهداشت تا جدی ترینش مثل استقلال مالی رو شامل میشه باش مواجهیم در ایران.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یادگاری نه، تا خاک غربت یار من در برگره دل بهانه های خود از سر گرفت گرمی خورشید هم آخر گرفت کلبم خاموش شد آتشم افسرد غنچه های بوسم برعکس او پشمرد باد یاد عاشقان را برد باد یاد عاشقان را برد باد یاد عاشقان را برد باد یاد عاشقان را برد
از جای جای ایران تا سراسر جهان رادیو فردا
Go, Sahara! سر به سر نزا که کفرم در میاد. وی
نکن وی نکن
گفتم من حوصلم از دست تو دار سر میاد.
وی نکن
رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.
رادیو فرداست که همراه شماست.
Oh, yeah. عاشقان.